بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه پیشگاه حضرت صادق عليه الصلاة والسلام صلوات يديه بفرمان. عرض ادب و تسلیت به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. هدیه پیشگاه ارواح طیبه شهیدان از صدر اسلام تا شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم و شهید صیاد خدایی، شهدای گمنام عظیم الشأن ورودی مسجد و روح مطهر امام امت صلوات دیگری لطف کن. اللهم صل. از زاویه‌ی بحث سیره حضرت صادق صلوات الله علیه رو یه قدر اندکی با هم گفتگو کردیم. دوران حضرت صادق علیه السلام خیلی حرف ها درش هست، واقعا جای ترم دانشگاهی هست که راجبش گفتگو بشه، برای اینکه سرفصل های اصلیش فقط مطرح بشه. جامعه‌ای که از مردم بنی امیه و حکومتش بیزار شده بود، همه تلاشش این بود که از دست بنی امیه خلاص بشه. عنوانم یا عدالت بود و بیزاری از ظلم بنی امیه، یعنی شعار این بود. مردم هم حس کرده بودن، چشیده بودن با همه وجودشون، با گوشت و پوستشون. خیلی هم مسئله روشنی بود اقامه قسط، منتها اینکه چه چیزی رو عدالت تطبیق کردن و چه اهدافی رو دنبال کردن، در این تفاوت‌هایی بود. توقع داشتن امام صادق علیه السلام با اونها همراهی کنه، به اون شکلی که اونا میخواستن همراهی نکرد حضرت. داریم گاهی که از بعضی از قیامهای برخی از دو تا بعضی و برخی عرض کردم که تقلیل بدن. امامزادگان حضرت حمایت نسبی مختصر پشت پرده میکرد، اما به اون شکلی که اونها توقع داشتن که حضرت بیانیه بده، بیاد وسط، رهبری کنه، یا ذیل کسی قرار بگیره یا خودش رهبری کنه، نپذیرفت. جسارت هم شد به حضرت. بعدها هم معلوم شد که چقدر عمده اون مسیرها خطا بود، غیر از بحث اعتقادی که اینها خیلی هاشون پرچم امامت بلند می کردن و در واقع یک تفرقی اضافه بر تفرق گذشته دنبال می کردن و هر کدوم اگر به قدرت می رسیدند بی رحم تر از بنی امیه اگر نبودند کمی نداشتند، نتیجه روشن شد که بعد از اینکه بنی امیه شکست خورد، در یک منجلابی مردم افتادند که از چاله افتادند توی چاه، اونم گرفتار بنی عباس. بنی عباس خیلی جانماز آب بکشتر از بنی امیه بودن. دیشب یه اشاره مختصری کردم که حجاج شب تا صبح تلاوت قرآن میکرد و گریه میکرد و در ادا در آوردن و بازیگری خیلی از آدمایی که بلد نیستن به قدرت میرسن یاد میگیرن، چه برسه به حجاج که از قبل خریت فن بود در شیطان صفتی. خیلی وقتا آدمهای سادن پیچیده نیستن، به قدرت که میرسن شما نگاه میکنی میبینی که بازیگری یاد میگیرن. این خصیصه قدرته. من در دوران کودکی هیچ وقت فکر نمی کردم که، یا دوران نوجوانی، که بگن شهوت قدرت از بعضی از شهوات سخت‌تره، از حب مال، از بعضی امور دیگر غرایز. اما در روزگار مختصری که زندگی کردیم اینا رو بعضیشو دیدیم. به قدرت که رسید بنی عباس بیت المال رو خرج میکرد برای اینکه تصویرش رو جابجا کنه، تصویر ذهنی مردم رو. شما اینجوری در نظر بگیرید که مثلا یک نامزدی بیاد، فرض بفرمایید ریاست جمهوری، بعد رأی بیاره، روز اول بگه خب ثبت نام کنید، میخوایم خزانه کشور رو تقسیم کنیم، هر کسی طلب از گذشته داره خلاصه به این شماره مبلغشو بگه و بدون بررسی ما واریز میکنیم. ببینید چه قدرت رسانه‌ای میشه. بگن شما هر چقدر طلب دارید بگید بدون بررسی. در دوران امام صادق علیه السلام نوبت‌ها اینطوری شد. مهدی عباسی میگفتش هر کس از پدرم طلب داره، هر چقدر طلب داره بیاد بگیره بدون بررسی. خودتون در واقع وکیل ما هم هستید. بسم الله. میگفت 500 سکه 500 سکه میدادن، میگفت 1000 سکه 1000 سکه میدادن. دیگه طرف به اندازه که روش میشد میگرفت دیگه. بهش گفتم خزانه خالی شد، گفت اون چیزی که باید به دست بیاریم و به دست آوردیم. و شما الان یه در دو دوتا چارتای به خودتون بکنید میبینید که این اتفاق یعنی چه. اصلا آدم خیال میکنه که اینا مادام العمر میشن. ما از زاویه قتل امام معصوم چون اینا رو نگاه میکنیم، بعضی وقتا متوجه کارهایی که اینا کردن نیستیم. پول میدادن به شعرایی که مبانی دینی بنی عباس رو تقویت کنن. مبانی دینی بنی عباس هم این بود که بنی عباس اهل بیت پیغمبرن. اول که اومده بودن سر حکومت، به عنوانی که حکومت را میگیریم به اهل بیت پیغمبر واگذار میکنیم اومده بودن. الرضا من آل محمد شعار بود. اللهم صل. لذا بسیاری از فرزندان حضرت زهرا رو، نوادگان رو همراه کردن، بعضی ها رو هم خریدن به قیمتهای گزاف، به بعضی هم پست دادن، مسئولیت دادن. وقتی به قدرت رسیدن و تثبیت شدن دیگه نمیخواستن در قدرت شریک باشن، منتها لازمش این بود که اینا از اهل بیت باشن، چون دولت دولت اهل بیت بود. لازم بود علمای بنی عباس را اهل بیت پیغمبر معرفی کنن. چجوری میشه بنی عباس بشن اهل بیت پیغمبر؟ باید جایگاه عباس هم و پیغمبر تثبیت بشه، جایگاهش روشن بشه، بشه از اهل بیت، بشه از سران اهل بیت. خوبم خرج میکردن. الان به شما بگن یه خبرگزاری هست، برای هر گزارشی که شما، هر خبری که شما منتشر کنید 100 میلیون تومان میده. اصلا شما هر کسی، هر هندونه فروشی اونجا خبرنگار میشه دیگه. برای 7 بیت شعر 100,000 درهم خرج میکردن. برای 7 بیت دیگه همه، هر کی از والدش قهر کرد میگفت در منم قریحه و ذوق شعر است. خلاص همایش های مختلف، کنگره های مختلف، شب شعرهای مختلف، موضوع چیه؟ اندر فضائل اهل البیت عامه عموم و عباس خاصه. رونق گرفت، همه راجع به اهل بیت حرف بزنن. منتها این مسئله خطرناکی بود چون این انحراف بود، چون از اهل بیت که می گفتن چه کسی را اراده می کردن؟ یا از ترس یا از طمع منصور و مهدی رو، هادی رو، هارون رو. اگر می خواهید ببینید فضای تقیه رو، باید اشعار سید همیری رو دنبال کنید. یکی از اون جاهایی که در تحلیل سیره معصومین بسیار بسیار مهمه، در فهم اوضاع مکتب اهل بیت مهمه، آقا بررسی تاریخ شعرای 300 سال اوله. من یه جمله به شما همینجوری عرض میکنم، اگر به شما بگن که تشیع در سه قرن اول زبانش چیست، بیدرنگ باید گفت شعر. و اگر بگن شعر مهمترین ظرفیت برای چه گروه فکریست، بیدرنگ باید گفت تشیع. اون چیزی که متاسفانه از دست رفته به خاطر بسیاری از مسئولان غیر فرهنگی سالیان ساله که مظاهر فرهنگی کمرنگ به شدت. خدا انشالله کمک کنه که از آدمهای دوزاری به انسانهای فرهیخته در امور فرهنگی برسیم. نه اینکه همه دوزاری باشن، ولی دوزاری ها زیادن متاسفان. یکی از اونجاهایی که ما سیره اهل بیت رو تشخیص بدیم، تحلیل کنیم، اولویت های اهل بیت رو بشناسیم، اشعار 300 سال اوله. حالا این بحث خیلی گسترده است، الان ساعت رو نگاه میکنم نمیخوام همشو باز کنم اینجا، اون یه جای مفصل دیگری لازم داره. یه نمونه فقط برای این بهتون بگم که ارزشش از جهت تاریخی روشن بشه که شما هیئتی هستید لمسش میکنید، اثرشو ببینید. یه نمونه فقط عرض میکنم به عنوان اهمیت شعر. مثلا در مورد شهادت حضرت مجتبی صلوات الله علیه و تیرباران بدن مبارکش، اگر مقالات تاریخی رو برید بخونید، میگن اولین جایی که کتب تاریخی اشاره کردن به تیرباران پیکر مطهر حضرت مجتبی صلوات الله علیه مال قرن ششمه. اگر برید مقالات تاریخی نقد و بررسی ها این چیزا رو ببینید، بعد شما نگاه میکنی میبینی ابن حماد ادبی قرن چهارم در شعری که در مرثیه به حضرت مجتبی صلوات الله علیه سروده، در یک بیت در مرثیه به تیرباران تابوت پیکر مبارک امام پرداخته. یعنی یه باب مهمی واسعی از تاریخ این منابع رسانه‌ای اون زمانه. یعنی حداقل این که مسئله 200 سال میره عقب‌تر. حالا کسی میخواد بحث کنه که بوده که نبوده که هرچی، 200 سال جابجا میشه. و وقتی در شعر سروده میشه، یعنی این جزء افکار عمومی بوده، جزء باورهای عمومی بوده. مرثیه مخصوصا متفاوت حتی با مد. مرثیه از لحاظ ادبی سطحش پایین‌تره. شما مراسی مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که استاد مرحوم آیت الله بهجت بوده، فارسی و عربی شعر داره، تخلصش مفتقره، ببینید وقتی مدح میگه، مدح بسیار راقی و بلند بالاست. مثل اون شعر معروفش راجع به حضرت زهرا صلوات الله علیه که مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزده او طلا کند. برید مراسی رو ببینید، مراسی خیلی سطحی شده. چرا؟ چون موقع عزاداری میخواسته که عموم مردم بتونن عزاداری کنن. عامیانه سخن گفته، از الفاظ عامیانه استفاده کرده. مرثیه معمولا از مد یا از غزل سطحش پایین تره. اینو برای چی عرض کردم؟ ابن عماد ادبی مرثیه گفته، برای عموم، برای مجلس، برای خوندن، برای گریه کردن. یعنی قرن چهارم این یه نشانه است. البته حالا با خلاصه همه قیصریه رو نمیخوام با این دستمالاتش بزنم، اما معلومه که این نشانه است که احتمالاً در قرن چهارم موضوع تیرباران بدن مبارک امام یکی از موضوعات عمومی در مجالس حزن بوده احتمالاً. ببینید چقدر مهم شد مسئله که ما رها کردیم. ابعاد مختلفی داره، حالا همه رو گفتم تا اینجا. سید همیری که هم در مناقب گویی ویژه است، 2000 قصیده داشته. وقت نیست که من بخوام باز کنم که بگم دارقطنی کیه، تشدد او، دشمنی او با تشیع چقدره. دارقطنی این 2000 قصیده رو حفظ بوده، از عظمت ادبیات سید همیری. مروان ابن ابی حفصه ملعون لعنت الله علیه که خواب از چشم امام رضا رو بوده، امام رضا تا صبح خوابش نبرده از شبهاتی که در شعرش ایجاد میکرده و برای یه قصیده 7-8 بیتی 100,000 درهم پول میگرفته، وقتی ابیات سید براش میخوندن میگه لکل بیتن سبحان الله، واسه هر بیتی سبحان الله، چه کرده این؟ و کسی بره اشعار سید رو بخونه تعجب میکنه، چون یا مدح مناقبه یا مسالبه. مسالبم یعنی متائن، یعنی نقد صریح نسبت به کسانی که دشمن اهل بیتن. خیلی حساس. کل قصائد سید یا مناقبه یا مسالب، مستقلن بهاریه و شبابیه و فلان نداره، مستقلن. اصلا دنبال این بوده فضیلتی از اهل بیت از امیرالمومنین اگر هست اینو تبدیل به شعر کنه. گاهی هم می اومده مسابقه میگذاشته، گفت اگر کسی تونست یه فضیلت از امیرالمومنین بگه من شعر نگفته باشم مثلا اسمو میبخشم. 2000 قصیده 50 بیتی 100 بیتی، یه محاسبه کنید چقدر میشه. الان عشرش هم نیست، مال بی اهتمامی ماست که نیست، مال نگشتن ما، اهمیت ندادن ما. کسی که در حضور او و در غیاب او وقتی می اومدن از شعر یا مرثیه یا مد سخن می گفتن، امام صادق می فرموده سید الشعرا از سید بخونید. سید سید هم نبوده، مادرش اسمش سید گذاشت. حالا همه رو گفتم، شما نگاه کنید فضا رو به سمتی بردن که سید همیری مجبور خیلی از قصائدش مدح اهل بیت بگه، به گونه ای که اگر منصور دوانیقی دعوتش کرد تو جلسه بگه برای شما گفتم، بره محضر امام صادق صلوات الله علیه بگه آقا جانی برای شما گفتم، مجبور بودم اینو تو جلسه برای منصورم بخونم. یعنی چی؟ یعنی که تمام دستگاه حکومتش و بنی عباس میاره پای این که بشوره ببره طاغوت بودن و بیت المال خرج کنه که ما عادلیم. اصلا نگاه کنید همشون اسامی امام زمان دارن. منصور به ولی دم میگه قرآن دیگه، کما این که هارون رشیده، اون یکی هادیه، اون یکی مهدیه، اینا هم اسامی امام زمانن، اسامی کسی هست که یملا الارض قسطن و عدلن. تمام بیت المال آورده پای این که ما دولت اهل بیتیم. مروان ابن ابی حفصه و دیگران پول کلان میگیرن مدح کنن، مثل سید همیری رو هم میارن تو جلسه میگن شعر بخون، و او چون نذر کرده برای غیر اهل بیت شعر نگه، گاهی مجبور قصائدی بگه که توش تصریح به اسم خاص نداره، بگه برکت زمین و زمان برای شماست، با قدمهای شما باران بر ما میبارد، به برکت شما آسمان روی زمین فرو نمیریزد. منصورم قاه قاه میخندیده، لذت میبرد. سید مجبور به تقیه است، با اینکه سید بسیار زبان تندی داره، قضات عالی رتبه بنی عباس رو چنان حجب میکرد که اینا گاهی از شهرشون مجبور بودن به شهر دیگه ای سفر کنن، انقدر بیابرو میشدن. فرض کنید یه کاریکاتوری از یه نفر بکشن دیگه نتونه سر بلند کنه، اینطور او مجبور قصیده در مدح بنی عباس بگه ظاهرن با توریه وای با حال بقیه. امام صادق صلوات الله علیه اینجا رو میدید که حمایت نمی کرد از اونهایی که ناحق نبودن، یه دم که ناحق بودن، اونایی که نمی فهمیدن حضرت رو توبیخ می کردن، جسارت می کردن. برای حضرت مهمه که در این اوضاع اهل بیت یعنی که، فقه آل محمد یعنی چه دقیقا. اللهم صل حالا با این آدرسی که دادم بعضی از این اشارات رو میرید ایشالله ملاحظه میکنید. فقه عامه رفته به سمت این که سه طلاق در یک مجلس سه تا محسوب میشه، حکومت هم پاش وایستاده، صادق آل پیغمبر هم حکمی که از پیغمبر صادر کرده روشنه، سه طلاق در یک مجلس یکی بیش نیست. اوضاع رو ببینید که یه مسئله فقهی ساده میشه مسئله سطح بالای سیاسی. امام صادق صلوات الله علیه که شهید میشه، هشام ابن سالم و مؤمن طاق میان مدینه، ببینن چه کسی مصداق امام بعد از امام صادقه. شما ببینید چقدر تقیه و تشکیلاتی عمل کردن و لایه عمل کردن جدیه که هشام ابن سالم و مؤمن طاق دنبال مصداق میگردن، یعنی شاید اینها هم هنوز نمیدونن مصداق امام بعدی کیه. این چقدر باید امام پوشیده عمل کن. فقه امام صادق و بلدن، از بزرگانن، اما نمیدونن مصداق دقیق کیه. میان مدینه از کوفه، میگه اومدیم مدینه، اومدیم بگردیم ببینیم امام کیه. سراغ هر کسی میرفتیم یواشکی دیگه، حکومت وقت که خطرناک بود. در حکومت وقت مدیریت فقه رو دادن به مالک ابن انس. منصور که میگه من اهل بیتم، میگه اعلم اهل البیت منم. یزید نمیگه من اعلمم، معاویه هرگز نگفت من اعلمم. معاویه سواد دینی نداشت، کاتب بود ولی دانش دینی نداشت، خدا رحم کرد به اسلام مسلمی. ولی منصور میگه اعلم امت من هستم، اعلم اهل البیت منم، ولی من بالاخره مسئول حکومتم و هیئت دولت و شورای عالی امنیت ملی و استانها و فتوحات و خیلی کار زیاد دارم. آقای مالک ابن انس، شما فقه مدینه را بنویس به عنوان نماینده فقه اهل بیت. این مسئله ظاهرش فقهه، همش انحرافه. مالک موطع رو نوشت، حکومت بنی عباس اینو ترویج کرد با نفس مصنوعی و داربست منصور دوانیقی، قدری مالکیگری را افتاد به عنوان فقه اهل مدینه. فقه اهل مدینه یعنی فقه کی؟ امیرالمومنین هم تو مدینه بود، حسنین هم علیهم السلام تو مدینه بودن، منصور هم که حاکم اهل البیتیه، اشعار شعرا. انحراف خیلی جدیه. فقه اهل مدینه یعنی کی؟ یعنی فقه عبدالله ابن عمر، یعنی فقهی که بسترش ناسبیگریه. منصور میگه من اعلم اهل بیتم، فقهی رو ترویج میکنه که ریشه ناسبیگری داره. عبدالله ابن عمر حرف راجبش زیاده، کسی است که به امام سید الشهدا میگه از طاعت امام زمانت خارج نشو، و در موضوع بین یزید و سید الشهدا، سید الشهدا را تقطعه میکنه. و یزید را تبرئه میکنه. حرف راجعه زیاده نمیخوام واردش بشم، فقط در همین حد که شما ببینید کسی که شده نماد حکومت اهل البیت، فقهی که ترویج میکنه، فقه چه جریانیه، نه فقه عامه، فقط فقه یه شخص خاص. یه نمونه فقط عرض کنم، مردم مدینه علیه یزید که قیام کردن شد واقعه حره، اکثریت مطلق با اینا همراهی کردن تو مدینه و قتل عام شدن. تک و توک افرادی همراهی نکردن، یکی زین العابدین به جهاتی که نسبت امام سجاد با یزید روشن بود، تازه از اسارت اومده بود، یکی عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر این در صحیح بخاری هم هست، بچه هاشو جمع کرد و اهل و عشیرشو، قبل کل غادرن ینصب و لکل غادرن لواء یوم القیامه، روز قیامت برای هر پیمان شکر خائنی یه پرچم بلند میکنن، از دور همه خیانتشو بفن آبروش بره. و انی لا اعلم غدرن اعظم، من خیانتی آشکارتر بزرگتر از این نمی شناسم، من ان یبای الرجل علی بیع الله و رسوله، این که با مردی بیعتی بشه علی بیع الله و رسوله، بیعت خدایی و مورد تایید رسول الله، ثم یغدر و بعد شکسته بشه. منظورش کیه؟ یزید. چون مردم مدینه قیام کردن دیگه، از بیعت اومدن بیرون. بعد گفت اگر کسی از بیعت یزید خارج بشه و به مردم حره مردم در قیام حره پیونده، کانت الفیصل بینی و بینه، بچه من باشه من نسبش رو انکار میکنه. یعنی اینجور تمام قد مدافع یزیده. داماد ابو موسی اشعری هم هست، حالا حرف زیاده راجبه او. منصور دوانیقی، یه روزی مردم خیال کردن با عدالت خواهی میخوان بنی امیه رو هوا کنن، دیشه ورز کردیم، امیرالمومنین هم فرمود به وقتی به حکومت رسید فرمود که الا ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه، 25 سال از پیغمبر گذشته اومدید سراغ من، 48 سال عقبید، رسیدیم به روز مبعث. این اولین سخنانی امیرالمومنین. حالا اونا دنبال دنیا و جیفه دنیا بودن، اینا بعضی هاشون مردم خیال میکنن دنبال عدالت هن، مثلا از ظلم بنی امیه خسته شدن، از ظلم بنی امیه خسته شدن، از چاله افتادن تو چاه بنی عباس، بنی عباس پیچیدن. از یه طرف میگه اعلم اهل بیت منم، از یه طرف میگه اون فقهی که من قبول دارم حکومت ترویج کنه قضات بر اساسش حکم صادر کنن موطع مالکه. مالک این وسط کیه؟ مالک تو نماینده فقه اهل مدینه ای. فقه اهل مدینه یعنی چه؟ حالا اینا همه بحثا گسترده است که مثلا فقهای مدینه کیان؟ امام حسن، امام حسین، زین العابدین، حضرت باقر، حضرت صادق علیهم صلوات الله، همه ساکن مدینه ان عمده عمرشون، ولی فقهای سبعه هیچ کدوم اینا نیستن. فقه مدینه اینا همه اهل مدینه ولی اینا منظور نیست. اونجا مشخصا کسانی که با موطع آشنا هستن یعنی عبدالله ابن عمر، از حاکم اهل البیت که اعلم اهل البیت ادعا میکنه از منصور دوانقی، رسیدیم به عبدالله ابن عمر که مروج یزیده، ولی این دفعه در لباس اهل البیت. خیلی کار پیچیده است. برای بسیاری از مردم رضایت هم هست چون بیت المال میبخشن، به طبقاتی ظلم بی حد و حصر میشه، عددهای 80,000 و 100,000 زندانی، زن و مرد قاطی تو زندان و سیاه چال، ولی مکتب اهل بیت هم هست. داغ‌ترین شعرهای شیعه هم مدح میکنن، مجبورن یه جوری بگن تو مجلس منصور، بگن شما رو میگی در حضور منصور به او بگن یا امیر المؤمنین. از بزرگان ما این نقل هست. غیر از این میگفتن گردن میزد، چون گزارش ها فراوانه. سلیمان اعمش که تابعی شیعه هم نیست، از بزرگان عامه است، میگه نصف شب اومدن در خونه منو صدا زدن، گفتن منصور کارت داره، به سرعت غسل کردم، کافور به تنم زدم، کفن پوشیدم، زیر لباس رفتم. میگه وارد شدم یه خورده بینیشو اینجوری جمع کرد و مثلا چه مدل عطری، این چه عطریه زدی؟ میگه مطمئن بودم احتمالا نصف شب میخواد خود گردنمو بزنه، فضای امنیتی رو ببینی. گفتم یا میخواد گردنمو بزنه یا میخواد از علی چیزی از من بپرسه. اگه یه نفر نصف شب تلفن رو شما رو زنگ بزنه، بلا فاصله سراغ چه چیزی میره ذهنت؟ اون چیزی که معهوده، اون چیزی که تکرار میشه دیگه، درست؟ مثلا یه نصف شب رفیق من به من زنگ بزنه، مثلا میگم حالا پول میخواد، بچهش مریضه، چیه موضوع؟ میگم میخواد راجب علی ابن ابی طالب از من سوال کنه. همچین چیزی نمیگم اصلا. شیعه و سنی نه، که حالا ماجراشو نمیخوام عرض کنم. خیلی کار سخت بوده. بردن فضا رو به سمتی که امام صادق علیه السلام دیگه نمیتونه احکام بیان کنه. حالا بحثو گم نکنید، من پیچوندش کنم. عرض کردم فقیه میشه مالک زیل عبدالله ابن عمر، امام صادق که شهید میشه. این نمونه رو ببینید در کافی شریفه. هشام ابن سالم با مؤمن اتاق میرن مدینه، ببینن امام بعد از امام صادق کیه. خب همینجور تو در و دیوار و شهر و گزمه و شرطه و پلیس که نمیتونن حرف بزنن، یه جاهای مخفی پیدا میکنن. میگه هر جایی که رفتیم گفتن برید سراغ عبدالله، یعنی یه لایه امنیتی که طی کردیم خودیا همه دلالت میکنن به جناب عبدالله. میگه تا نشستیم گفتش که وجوهات آوردین. یکی از مشکلات این بود که دوره امام صادق شیعیان زیاد بودن، بنابراین درآمد امام زیاد بود، بنابراین رقیب هم زیاد میشد. بگن بری فلانجا اردو جهادی، یه دستت هم بدی تا بگن بری برگردی خونه تهران بهت میدن، همه میشن جهادگر. الان دیدید گاهی تو این کسانی که نومسئولن، مثلا هر 8 سال یه بار تیپ و قیافشون عوض میشه. بعضیا که جامهر هم زود پیدا میکنن، نمیدونم هنو من اینشو نمیدونم چیزی میخورن تو صورتشو نمیذارن تو مایکروفر چکار میکنن. بلدن، بعضی بلدن. میگه رفتیم و گفت خب وجوهات دارید، کیسه های طلا رو تو این غرفه بگذارید، نقره ها رو هم اونجا، ما از ما تو کار بازیافتیم از همین جدا میکنیم. میگفتیم نه، ما چند تا سوال داریم. چی میگی راجع به کسی که زنش را طلاق بدهد بگوید تو را طلاق دادم به عدد نجوم سما؟ سه طلاق هم نه، اینقدر عصبانیش کرده که گفت به تعداد ستارگان آسمان طلاق. از نگاه فقه عامه این بیش از سه تا طلاق بود، لذا اگه میخواست مرد رجوع کنه محلل لازم بود، درست؟ فقه اهل بیتی که داره منصور ترویج میکنم که عرض کردیم از کجاست، پس اونم جایز میدونه، درسته؟ فقه امام صادق هم که روشنه، منتها زیر پوستی، جای بیان نمیشه، جای کلاس درس رسمی نداره امام صادق، که مجلس درس رسمی نداره حضرت، که ساعت مشخص، که مکان مشخص، که شرکت کننده یا ثابت مشخص داشته باشه نیست. زمان بنی امیه کار آسون تر بود، چون بنی امیه نمی گفت این فقه لاتائلاتی که ترویج می کنن فقه اهل بیته، اینجا میگه این فقه اهل بیته. و منم اعلمم. گفت آقا نظر شما راجع به کسی که بگه به عدد نجوم سما من زنم و طلاق دادم چیه؟ گفت نافذه و محلل نیازه. حالا تو حاشیهش بعضی جا دیگه هست که آقا مثلا اگر بعضی ها چیز دیگه ظاهرن میگن، گفت این دکان بازی ها رو جمع کنید، آقا تفرقه رو بذارید کنار، برید ببینید آقایون تو مساجد چی میگن. آقایون تو مساجد همین رو همه خوب میگفتن دیگه، چون عبدالله محض هم باید همراهی کنه با فقه اهل بیت منصور که ترویج شده تو ذهنها، نه با منصور همراهی کنه. مردم میگن این فقه اهل بیت، هم اگر قرار باشه فقه امام صادق را بدونه، لازمش اینه که پای درس امام صادق نشسته باشه. عرض کردم دیشب پسر امام صادق صلوات الله علیه، صلوات بر امام صادق فرستاد، وارد شد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، حضرت کلامشو قطع کرد. ائمه ما داریم که مثلا وقتی میخوان وصیت کنن به تمام فرزندان وصیت میکنن، فرمودن به تمام فرزندان وصیت کردم. امام کاظم بعدن فرمود ولی ابن موسی خواسته وصیت کرد. شرایط پیچیده است، هم طمع ممکنه بکنه هم لو بره. میگه آقا ما دیدیم که چند تا سوال دیگه هم کردیم، دیدیم این نسبت به شهادت امام صادق دیگه اومده، اینه بعد امام صادق کیه، امام کدوم بزرگواره، دیدیم که این اصلا تو باغ نیست، بلکه میگه دکانداری نکنید، آقا این مساجد مراجعه کنید، من این سوالای پیش پا افتاده رو همه اخوندای مساجد بلدن. خب بله بلدن، بر اساس آن چیزی که منصور دوانیقی و دیگران دارن ترویج میکنن بلدن. میگه اومدیم بیرون نشستیم مثل بچه ها رو زمین زار زار گریه کردن. آقا امام ما کیه؟ این پیچیدگی اینه. امام نگاه میکنه اصل مسئله دینداری رو حواس. این یه شمه‌ای بود، این یه نمونه بود. مثلا این مسائل میدونید طلاق بهش میگن احوال شخصیه، این که سیاسی نیست که. چی کار باید میکرده حضرت؟ اونجایی که همه موضوعشون این بود که باید همه حرکت کنیم، امام هم دنبال قیام بود، ولی قیام مقدمات لازم داشت، قیام معرفت لازم داشت، قیام تشخیص میخواست، فرقان میخواست، تربیت میخواست. شعار حق و عدل رو که همه میدن. امام فرمود دوست دارم شما رو با صداقت بشناسن، بگن هازا ادب و جعفر. خدا میدونه اگر تمام آموزش پرورش ما همه دروسشو بذاره کنار، خیلی کار امام صادق صلوات الله علیه سخت بوده، خیلی. و شما نگاه میکنی میبینی حضرت اینجا به جای اینکه وارد تنازع بر سر قدرت بشه که باید این قدرت به دست صالحان برسه، شکی نیست، ولی باید زمینش فراهم بشه، حضرت میبینی به خط میزنه، خودش نمیتونه بروز کنه، شاگردانش به عبان میفرماد اجلس مسجد المدینه، ایام حج که میشه برو تو مسجد مدینه بنشین و افته حکم بده. حرف میزنن تو هم یه نظر بده. انی احب ان یرو فی شیعتنا مثلکه. این کیه؟ این شیعه امام صادق. شیعیانو به چی بشناسن؟ فرمود به صداقت. همه یا اینا اینجا یه شقشقه شد رفتیم اونوری، همه آموزش پرورشو بکوبیم زمین، فقط صداقت رو مسئله همه کنیم، که هر کسی صادق نیست، مردم انگار که لجن خوردن، حالشون به هم بخوره، دندون به هم بفشارن، چهرهشون برگرده، تقبیح کنن، طرف بگه غلط کردم، غلط کردم، اشتباه از دهنم در رفت، این سبق لسان بود، اشتباه لپی بود، اشتباه تایپی بود. الان برعکسه، الان میگیم که اگه میخوای نامزد بشی هی الکی دروغکی وعده بزرگ بده، هرچی بزرگتر بهتر. اون گفت 50 تومن میدم، اگه من 52 تومن میدم این بهتره. این چون جامعه اشکال تربیتی داره، دروغ و تقبیح که نمی کنه دوست داره وعده های گنده بهش بدن. امام صادق فرمود اون چیزی که علی ابن ابی طالب را نزد پیغمبر علی ابن ابی طالب کرد چه بود؟ انما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله. چیه؟ صدق حدیث، راستگو بود علی. حالا شما نگاه کنید، خبرگزاری ها، صدا و سیما، گزارش های دولت، گزارش های قوه قضاییه، گزارش های مجلس، آمارایی که میدن اگر صدق حدیث مسئله باشه، الان همه چیز خوب نیست، 5 سال بعد گندش در بیاد، یا 5 سال پیش همه چی تو آمارا خوب بود، 5 سال بعد گندش در میاد، چون راست گفته نشده خیلی وقتا. و اینم برای ما قبح یک نبوده. امام صادق فرمود اون چیزی که علی ابن ابی طالب را نزد پیغمبر علی ابن ابی طالب کرد که شد نفس الرسول، راست میگفت، علی امانتدار بود و راستگو. نه نماز شب و اینجا فرمود، نه اینکه اونا مهم نیست، نه مقامات حضرت و نه شجاعت حضرت و نه جهاد حضرت و انما بلغ علی ما بلغ صدق حدیث و اداء الامانه. تو همین باب در کافی اگه ملاحظه کنید میفرماد هیچ پیغمبری به نبوت نرسید الا بعد از صدق حدیث و اداء امانه. کسی که دروغ میگه نه دین داره، نه انقلابیه، نه وجدان داره، نه اهلیت داره، نه شایستگی داره. سطل زباله دانشگاه نباید بهش سپرد چه برسه مسئولیت. اگر این باشه کسی وعده دروغ نمیده. حضرت همزمان که ابان بیا برو تو مسجد حکم صادر کن، زراره در مسجد کوفه مناظره فقهی بذار معلوم بشه که اون فقه اهل بیتی که دارن روش ترویج میکنن دروغینه، همزمان میره اون نقطه‌ای که تزویر رو بزنه، راست باید گفت. فدای امیرالمومنین صلوات الله علیه بشم که وقتی به حکومت رسید به جای اینکه وعده بده فرمود اگر چیزی حرام در کس و کارتون باشه پس میگیرم. از نظر ما، یعنی بسیاری از کسانی که کار سیاسی میکنن، کنش سیاسی دارن در انتخابات های مختلف، امیرالمومنین مثل که اصلا آداب انتخابات بلد نیست. آمدن محضر امیرالمومنین گفتن آقا این خوارج بالاخره آدمای مهمی ان، ملاهای شهرن، ریشا دراز تا ناف، همه حافظ قرآنن، همه مسجد دارن، معلمین مردمن، بابا یه توبه بکن اینا بذار برگردن بعد از حکمیت. حضرت هم استغفر الله من کل ذنب، یا من شب تا صبح عبادت میکنم. از بیرون شهر تحصن کرده بودن خوارج، برگشتن تو شهر، دوباره مسجد مدینه پر از جمعیت شد. اشعث به کدیم نمیدونه امیرالمومنین که اشعث اینجا داره سوء استفاده میکنه، چرا؟ ولی برای امیرالمومنین فقط اون 4 سال حکومت مهم نبود، 1400 سال از حکومت امیرالمومنین گذشته، هنوز زنده است حضرت و سند حکمرانیه. حضرت میخواد در کل نباز اسلام، نه در اون 4 سال. معاویه اون 4 سال رو میدید، معاویه کجاست الان؟ شما یک مورد پیدا کنید یکی از فرق اهل تسنن بگن که آقا معاویه، ما پیرو سنت آقا معاویه ایم، هیچ کس نمیگه، حتی کسانی که امروز با او خوبن. خب در میان اهل سنت دستبندی، بعضی با معاویه بدن لعنش میکنن، بعضی هم دوستش دارن، حتی اونایی که دوستش دارن. شما یه جایی بگه سنت آقا معاویه نداریم دیگه. یزید که این شکست نخورده امام حسین تو کربلا و امیرالمومنین در اون ماجرا، که اشعث میدونه حضرت چه کار خواهد کرد. دیشب عرض کردم تو موضوع این که امراس و بصره و شلوار از پاشون در میوردن، میشناختن حضرتو. حضرت نمیبازه در عرصه اخلاق، برای اینکه اون چیزی که آخر سر باید نجات بده رو میخواد نجات بده. اشعث اومد گفتش که خوارج این ورانور نشستن میگن علی از کفر توبه کرده، کافر شده توبه کرده. حضرت نماز ظهر رو خونده بود، هنوز عصر رو نخونده بود، بلند شد رو به جمعیت 40,000 نفر آدم تو مسجد نشسته، فرمود دروغ میگه هر کسی بگه من از کفر توبه کردم، من گناهی نکردم که توبه کنم. دوباره شروع کردن به فحش دادن، از مسجد رفتن بیرون. خطر امنیت ملی، مسئله جنگ، جنگ داخلی، جنگ داخلی خوارج خیلی جنگ پیچیده ایه، چون تو یک کوچه یکی از پسرای همسایه قاتل اون یکی پسر همسایه شده، چون جنگ داخلی تو کوفه است دیگه، کوفیان با هم جنگیدن. آقا یه چیزی خالی ببند دیگه، مصلحتی. امیرالمومنین اهل مصلحت هست ها، ولی این که حاکم اسلامی راحت دروغ بگه، این خلاف مصلحت هم هست. نمیگه، نمیگه ولو اینکه 4000 نفر ملا رو بکشه، نمیگه. بیش از ما توجیه بلد بود حضرت و جاهایی هم به مصلحت عمل کرده حضرت، مجبور شده مصلحت عمل کرده. اینجا مصلحت ندید یک کلام بگه. امام صادق هم فرمود انما بلغ علی ما بلغ، علی اگر علی شد نه برای دست قدر قدرت خیبر گشا بود، مهمتر از همه صدق حدیث بود و اداء امانت. آقایونی که امروز رفقاتون مسئولن، اگر کسی رو ناشایست به خاطر رفاقت، به خاطر همجبهه بودن، به خاطر هر چیز دیگری بیشایستگی دیدید جای بردن، لعن خدا و انبیا و ملائکه بر اون فرده. تبریک نگید به آدم ناشایست اگر هست، به اون شایستگان کمک کنید. همه جا ناشایست نیست، همه جا هم شایسته نیست. ساکت باشید در برابر خطا، تعمیم داده خواهد شد. خوبی ها رو ذکر کنید، پخش کنید، امید ایجاد کنید، اما خطاها رو ندید نگیرید. هرگز امیرالمومنین خطای دوستان و همجبهه های خودشون ندید نگرفت. اگر اشعار نجاشی رو بس وقت گذشت برید ملاحظه بفرمایید، خیال میکنید که آیت الله العظما در مدح امیرالمومنین شعر گفته، اما همون که خطا کرد حضرت او رو حد زد و او شد شاعر معاویه. نمیشه یه امشار امیرالمومنین بدیم و در رفتار مثل معاویه عمل کنیم. الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم فرصت هست که نقاط قوت تقویت بشه، تکریم بشه، تشکر بشه، مطالعه بشه، نقاط ضعف، خطاها. یه ناتوی مثل من نعوذ بالله یه گوشه ای رخنه کرده، گوششو بگیریم و نقدش کنیم. شما وقتی مطالبه گری عدالت خواهی حقیقیتون موسمی باشه، به رسانه های دشمن فرصت میدید شایعه کنن، چون میبینن شما الف باشه مال اون طرفه حرف میزنید، ب باشه مال این طرف ساکتید، در حالی که باید بنده حق بود. اگر همش حق، از همش دفاع کنید، از حق. ما به اسم همجبهه‌ای و ریشدار و چی و چی فرصت ندیم به سوء استفاده کنندگان، همه ی آش و باجاش خراب کن. بس این امام صادقی که صلوات الله علیه منصور میگه من مرد عدالتم، منصور می نشینه، واعظ میاد منبر میره، منصور قش میکنه از خوف خدا، شعرا میان مدحش میکنن، کسی جرأت نمیکنه راجب ظلم حرف بزنه. به تعبیر آقا واعظ نمیگه منصور ظالم نباش، منصور واعظ میاد از قیامت حرف میزنه، منصورم قش میکنه. نمیگه تو طاغوتی، نمیگه این صندلیو غصب کردی، نمیگه اون بیت المال مال پدرت نیست که همینجوری داری میبخشی به این و اون، بعد به حق ببخشی، به عدالت ببخشی. نقد نمیکنه که، مجیز میگه. منصورم هی قش میکنه از خوف خدا. الله اکبر، شاه مسلمین رو ببین چی قدم رقیق القلبه، همزمان خونریزم هست. امام صادق صلوات الله علیه دست میگذاره رو صداقت، این راست میگه یا نه، اگر راست نمیگه این به درد نمیخوره، امانت دار هست یا نه. منصور با بسیاری از بنی هاشمیان بسته بود که اگر حکومت منی امیه سرنگون شد واگذار کنیم به نفس زکیه. بیعت کردن با نفس زکیه که پسر اون عبدالله محضه. ولی وقتی بنی عباس به قدرت رسید، مگه اوه کی، مگه مف مف به کسی حکومت میدین؟ خب یعنی صادق نیستی. حضرت دست رو صداقت گذاشت، فرمود دوست دارم شیعه، هر جا شیعیان من می نشینن از صداقتشون، از امانت داریشون میگن هازا ادب و جعفر. اینا سیاسیه، اخلاقی نیست، داره حکوم نقد قدرت میکنه امام صادق صلوات الله علیه. منطقه شرایط رو ملاحظه کرد، لذا به حضرت جسارت ها شد، اهانت ها شد. امام آتش زدن. من فرصتم گذشته به یه گوشه ای از یه روضه ای میخوام اشاره کنم و مجلس تحویل بدم، از عزیزانم حلالیت میطلبم. یه روضه ای خونده حضرت صادق صلوات الله علیه از سید الشهدا، که حالا این روضه شو میذارم یه وقت دیگه، که خودش با همه وجود چشیده. یکی از کنیزکان فرزند امام رو کشت، حضرت ظاهرن داشت نماز میخوند، اشاره فرموده بود که بچه رو بالای پشت بام نبرید، بچه رو بردودن پشت بام، انداخته بودن سهوًا عمدن، احتمالاً عمدن. آقا نمازش که تمام شد این بچه غرقه به خون دادن دست امام. گزارش های دیگه هم داریم که تو چاه انداخت یا تو تنور انداخت سوزون بچه رو. برای دو سه امام هست این گزارش خود قاطی شده. حضرت این بچه غرقه به خون رو گرفت، امامه، می اومدن جلوی امام از دلشکستگی هاشون که می گفتن حال امام خراب می شود. اومد دوید گفتش که آقا با همسرم اومده بودم شما رو زیارت کنه بیرون مدینه، ورودی مدینه حالش بد شد، محتضر شد. میگه آقا سرش رو انداخت پایین. پس فرمود برو با همسرت بیا. گفتم کارش تمام شد. فرمود برو با همسرت بیا. آقا در رقت قلب امام معصومه، طفل خودش رو کنتل المؤمنین ابن رحیما، حالا این پسر خودش بود، پسر رو گرفت در آغوش، غرقه به خون در هم شکسته این نوزاد، سر بلند کرد دیدین کنیزکه دستاش میلرزه. فرمود در راه خدا آزادش کردم، بدهکارش شدیم، ما نمیخوایم کسی از ما بترسه. امام ولی دم، فرمود نمیخوام کسی از ما بترسه، حالا فلان فرماندار فلان دهدار خیلی باید عوض شو جمع کنه، یه قدری هم پول بهش بدید که به گدایی نیفته، چون همین جوری برده رو آزاد نمی کردن که باید بالاخره چیزی داشته باشه که به دریوزگی نیفته. من به شما عرض میکنم آقا جان، برای شما این جمله رو عرض میکنم که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اونجایی که طفل شما رو در آغوش دادن یا همه گریه کردن یا همه همدردی، هلهله نکردن، تمسخر نکردن، حتی قاتل دستش می لرزید در ظاهر ابراز پشیمانی می کرد، اما وقتی جدتون طفل رو برد وسط میدان صدا زد یا قوم لم ترحمونی فرهمو هذا الرفی، به من اگه رحم نمی کنید به این شیرخور رحم کنید. چند جا در کربلا نذاشتن کلام امام تمام بشه، بی ادبی کردن. آقا نباید وسط کلام پرید، اینا وسط کلام نپریدن، تیری زدن. داشت صحبت می کرد خون به صورتش پاشید، از ادامه سخن گفتن منصرف شد، نگاه به این آقازاده کرد، دید کار تمام شده، به قدری جگرش سوخت که دست زیر گلو برد، اونو به سمت آسمان پاشید. بعد به آسمان نگاه کرد، عرض کرد خدایا اگر نصر بر ما نازل نمیشه به ما صبر عطا کن. امام صادق بر ما اینجا روزه خوند، فرمود هاتفی از غیب صدا زد، زعه یا حسین، حسین جان دل بکن، از چی دلت سوخته؟ از تیری که به گلو رسیده، از اون مشقص سرپهنی که سر رو کامل جدا کرده؟ نه، دعه یا حسین فإن له مرضعا فی الجنة، همین الان سیرابش میکنه.